بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی عاملی، تهیه شده در سال 1386 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در تقسیم زمین فرمودن چهار قسم است، یا مباتی بالاصل است، یا مأموری بالاصل، یا مباتی بالعرض است، یا مأموری بالعرض. قسم اول و دوم رو بازگو کرد و بیان کردن. قسم سوم مونده است. قسم سوم زمینی است که مباتی بالعرض باشد. صورت مسئله رو باید خوب تشریح کرد تا فروعی که زیر مجموعه این صورت مسئله است مشخص بشه. مباتی بالعرض یعنی در اثر یه سانحه این زمین دیگه قابل استفاده نیست، مرده است. این یا با خسف و زلزله و امثال این هاست، یا با رانش کوه و یا با سیل و یا با آب گرفتگی و یا بی آبی است. یه وقت است که در اثر رانش زمین یه بخشی از زمین افتاد تو دریا، اصلا این قابل تملک نیست. دامنه کوهی بود به صورت باغ، در اثر باران فراوان و رانش زمین این بخش از باغ کلن افتاده توی دره. این دیگه ملک کسی نیست یا قابلیت ملک نیست. یا در اثر خزف یا زلزله یا ریزش کوه از بالا دیگه به صورت مرده در آمده. یا در اثر آب گرفتگی و طغیان آب که زیر آب رفته، آب بعضی از دریاها بالا میاد، این جزیره زیر آب میره. یا بخشی از آبها و دریاها آبهاشون فروکش میکنه، این زمین بالا میاد و به هیچ وجه قابل استفاده نیست. قبلا چون دریا بود آب داشت، ماهی داشت و مانند اون، الان که آب فروکش رو تنه از بیرون میشه آب داد و از درون آب دارد. یا در اثر پرآبی یا در اثر کم آبی، بخشی از زمین چشمه نداشت ولی از نزولات آسمانی بهرمند بود، در اثر خشکسالی مداوم 15-16 ساله این زمین کلن به صورت مباد در آمده. پس یا در اثر خسف و زلزله و رانش زمین و ریزش کوه و امثال زالک کلن به صورت مواد در میاد، یا در اثر آب گرفتگی، یا در اثر بیابی و خوشسالی 10 سال و 15 ساله دیگه، یا به صورت نیزار در آمده، آبهای آمد اینجا فراوان جمع شد، اینجا به صورت نیزار در آمده، به هیچ وجه نقابل دامداریست، نقابل کشاورزی و نقابل ساختمان. پس عروض مبات موت به یکی از این علل و اسباب است. این یه مطلب. مطلب دیگه این که این زمین که مبات بالعرض است قبلا مبات نبود، قبلا مأمور بود، حالا یا مأموری بالاصل بود یا مأموری بالاحیا بود. اگر زمین مأموری بالاصل باشد یه حکم دارد، مأموری بالاحیا باشد حکم دیگر دارد. سر این تفصیل آن است که مرحوم شیخ رضوان الله علیه در قسم اول و دوم به صورت فنی بحث کرد. قسم اول که مباتی بالاصل است، قسم دوم که مأموری بالاصل است. در این دو قسم به صورت فنی بحث کردن، یعنی هر کدام از اینها دو مقام دارد. مقام اول این که این زمین مال کیه، مقام دوم اینه که اگر کسی خواست مالک بشه راهش چیه. در مواتب الاصل این دو تا راه فنی را طی کرد که مواتب الاصل مال امام است، مال مقام اول. اگر کسی خواست مالک بشه راهش احیاست، این مقام ثانی. این یه راه فنی روشنیه. در قسم دوم که مأموره بالاصل باشد، اینم فنی بحث کرد، چون دو مقام دارد، هر کدام از این دو مقام را جداگانه بحث کرد که زمین مأموره بالاصل مال امام است، این مال مقام اول بعدش گذشت. اگر کسی خواست تملک کند راهش حیازت است، اینم مقام ثانی. ملک کیست؟ تملکش به چیست؟ این راه روشنیه. اما در قسم سوم که مواتب الارض است، فنی بحث نشده. راه فنی اینه که این زمین مال کیست؟ یک. اگر کسی خواست مالک بشود راهش چیست؟ بالاخره این مواتب الارض از مواتب الاصلی که بدتر نیست، بالاخره معلوم بشه مالکیه دیگه. این رو بحث نکردن، فقط بحث کردن که اگه کسی خواست مالک بشه راهش چیه. بالاخره مالکیست، مال امام است، جزء مباحات است، چیه؟ بنابراین اصل صورت مسئله که باز بشه، ما را در بیان بخش اول و مقام اول کمک میکنه. مقام اول اینه که این زمین مالکیه، ملک هست یا ملک نیست، صاحب دارد یا صاحب ندارد. این در مقام اول. در مقام ثانی باید مشخص بشه که اگر کسی خواست مالک این زمین بشه راه تملکش چیست. تبیین این صورت که عروض موت یا با خسف است یا زلزله است یا ریزش کوه است یا رانش زمین است یا طغیان آب است یا خشکسالی چندین سال است یا استیجام و آجام شدن و به صورت غار در بیشه در آمدن امثال ذلک، اینا کمک میکنه در اینکه بالاخره مالکیه این زمین. که مواتب الارض است، قبلا موات نبود، یا مأموره بالاصل است یا مأموره بالاحیا. اگر مأموره بالاصل بود قبلا مال امام سلام الله علیه، اگر مأموره بالاحیا است مال محیی است بر اساس من احیا ارزن میتتن فهی له، پس مالک دارد. اگر شک کم کردیم استصحاب حکمی و مانند اون اینجا مرجع خواهد بود. قبلا مال امام بود الان کماکان، قبلا مال محیی بود الان کماکان. یه تفسیر دیگری هست، اینا رو مرحوم عینایی رضوان الله بیان کرده. یه تفسیر دیگری هم هست که مرحوم آشرام حسین رضوان الله دارن که مرحوم شیخ اینها رو اصلا طرح نکردن. وان این است که اگر قبلا مأموره بالاصل نبود و مالک مشخص داشت، اون مالک یا خودش احیا کرد یا از احیا کننده خرید یا از احیا کننده به ارث برد. اگر چنونچه خودش احیا بکنه یه حکم داره، اگر از احیا کننده خریده باشه حکم دیگر داره. این تفسیر تو فراموش برماش فرام دوست این است. پس تو مقام اول همه این مسائل هست. یکی تحریر صورت مسئله که مواتب الارض شدن یعنی چه، چجور میشه زمین مرده میشه، این راشه. دوم این که این زمین که مواتب الارض است پس مأموره بالاصل است، قبلا آباد بود. حالا که قبلا آباد بود، آبادیش یا بالاصل آباد بود یا بالاحیا آباد بود، قبلا مأمور بود، حالا مأمورش یا بالاصل است یا بالاحیا. اگه بالاصل باشه که مالکش امام سلام الله علیه است، اگه به احیا باشه که مالکش اون محیی است. در همین جا یک مطلب سومی که من رو باشم اضافه کردن این است که قبلا که مأمور بود و ملکش شخص معین بود، حالا اون شخص معین یا خودش احیا کننده است یا از احیا کننده خریده. اینا خلاصه بحث تو مقام اول که تحریر صورت مسئله است و اینکه ملک مال کیه بالاخره این زمین. مقام ثانی اینه که چجور میشه این زمین رو مالک شد. مرحوم شیخ رضوان الله علیه بدون اینکه مقام اول به صورت مبسوط بپردازن فرمودن این زمینی که مواتب الارض است با احیا ملک میشود به شرایط المذکوره فی کتاب الاحیا. در کتاب احیا اونجا شرایطش مشخص شده است. گفتن چندین شرط دارد. زمینی که کسی بخواهد احیا کند بر اساس احیا مالک بشود، مشمول من احیا ارزن میتتن و اله بشود، باید مسبوق به ید مسلم نباشد، حق کسی بهش تعلق نگرفته باشد. امام سلام الله علیه او رو جزء اقطاعات خاصه خود قرار نداده باشد. اون مکانی که جزء عنوان مواتب الاصل است جزء شعائر مذهبی و دینی نباشد، نظیر عرفات و مشعر کسی بر اونجا رو آباد بکنه بگه مال من است برای اینکه مواته است. درست است اون مواته است، اما اینجا رو شعائر مقدس موقف قرار داد، جزء شعائر دینی است، نمیتونه کسی اونجا بره احیا بکنه مالک بشه. که شرایط دیگری هست که حالا ممکنه بعد اشاره بشه، مبسوطاً تو کتاب احیاء موات آمده و مرحوم شیخ رضوان الله علیه به اون قسمت ارجاع دادن. در این جای یه فرمایشی مرحوم شیخ دارد، میفرماید که این که من میگم اگر زمینی موات بالعرض بود با احیا ملک میشود به بالی، یعنی تو ذهن من این است که مرحوم شیخ طوسی رضوان الله علیه تو مبسوط یه فرمایش دیگری دارن. و اون فرمایش مرحوم شیخ طوسی در مبسوط این است که احیا کننده این زمین مالک رقبش نمی شود، یه حق اولویت پیدا میکند. این رو همین یک جمله رو مرحوم شیخ در مقاصد فرمود به بالی در مبسوط چنین آمده است که این زمین مالک ملک نمی شود بلکه حق تصرف به حق سرق مالک می شود. همین مواد دیگه بله، نه اونی که اون شخصی که از احیا چی میاره، حق ملکیت میاره یا حق تصرف میاره، نه این شخص که بخواد احیا بکنه او هم اینچنین است، ولی اون که احیا کرد، چون اصل کلی اینه که آیا احیا این رو ملک میکنه یا حق اولویت میاره. نه قسم چهارم نیست، میتونم قسم سومه. قسم چهارم آن است که مأمور بالعرض باشد، قسم چهارم هنوز که بحث نکردیم. تو متن در ضمن قسم سوم آورده، نه در قسم چهارم. قسم سوم این است که موات بالعرض باشد. در موات بالعرض همینجا مرحوم شیخ آورده که این موات بالعرض آیا که انسان با احیا میخواد مالک بشه مالک رقبش میشه یا مالک حق تصرفی میشه، این رو در قسم سوم آوردن. خب همین اجمالا فرمود به بالی که مرحوم شیخ در مبسوط چی فرمود. مرحوم امام حسین رضوان الله علیه اصل عبارت جواهر رو نقل کردن که صاحب جواهر عبارت مبسوط ذکر کرده که شیخ در مبسوط چی فرمود، نظر خاصش خودشون فرمودن، بعدم خود مرحوم امام حسین رضوان الله علیه نظر خودشون ذکر کردن که به نظر من از هر جمع بین روایات و حفظ آثار این است که احیا مملک رقبه زمین نیست، احیا اون حق تصرف رو به همراه دارد. من احیا ارزن میتتن فهو احق به ها میشود نفهه لهو بشود. زمین مال محیی نیست بلکه احیا کننده احق به این زمین است. بعدم متوجه این نکته میشن که پس خرید و فروشش چی؟ میفرماد ما اونجا هم تصحیح کردیم که این حق رو قابل خریدن میدونیم، قابل فروختن میدونیم و مالم دار. این فرمایش بخشی از این فرمایش مرحوم شیخ که خب ملاحظه فرمودید خیلی کوتاه گذشت. مرحوم عینانی رضوان الله علیه یه مقدار تفصیل دادن، بعد باسترش و اون قسمتی که مرحوم عینانی نفرمود مرحوم شمسین رضوان الله علیه فرمودن و اصلش هم همون فرمایش مرحوم صاحب جواهر است که باستر کرده. سر این که مرحوم صاحب جواهر موفق تر بود برای اینکه این مسئله مربوط به کتاب احیاست و در کتاب احیای مواد ذکر کرده، اونجا بیان اقوال و آراء سهل است، اما شما بحث های احیای مواد رو میخواد تو کتاب بی بیاری همینجور میشه دیگه. اگر کسی بحث های احیای مواد رو بخواد تو کتاب بی ذکر بکنه هم و به بالی انه و کذا در میاد. اما مرحوم صاحب جواهر این تو باب احیای مواد ذکر کرده، اونجا جاش است، اونجا به منابع مراجعه کرده، اونجا مبسوطاً بیان کرده. خب پس خلاصه این شد که زمینی که مواتب الارض است، موتب الارضش چگونه است؟ یک، سابقهش چند قسم فرض داشت؟ دو، و احکام اون سابقه هم تا حدودی روشن شد؟ سه، حالا چنین زمینی رو میشه تملک کرد یا نه؟ مرحوم شیخ فرمودن به این که برابر اون چی که در کتاب احیا گفته شد، احیای مواد گفته شد، با تملک با احیا ملک میشه. اینجا جا برای حیازت نیست، برای اینکه یک سنگلاخ را یا زمین به در افتاده را یا زمین زیر آب رفته را یا زمینی که در اثر خشکسالی مداوم چند ساله بی آب شده را یا زمینی که به صورت نیزار در آمده به هیچ وجه قابل بهره برداری نیست، این رو نمیشه حیازت کرد. عاقلی من دنبال اون نمیره که این رو حیازت بکنه، این رو باید احیا کرد و مالک شد. خب دستوری که احیا بکنیم جزء مباحات اولیه میشه، شما باید این رو مشخص بکنید که آیا این ملک دارد یا مالک دارد یا ندارد. اگر چنین زمینی مال امام باشد، باید اون ادله‌ای که قبلا ذکر کردید و روایاتش هم دستبندی کردید که بعضی از روایات دارد که اگر کسی احیا کرد فهو احق بها، یک طائفه دارد اگر کسی او را احیا کرد فهیه لهو، طائفه ثالثه جمع کرده بین حق و ملک، فرمود اگر کسی این زمین را احیا کرده است فهو احق بها و هی له، این را باید حکم بکنید، مشخص بکنید که این زمین مالکش کیه. بالاخره این زمینی که مواتب الارض است، اگر مأموری بالاصل بود که مال امام است، اگر مأموری بالاحیا بود که مال مالک قبلی است، خب مالک مالک قبلی است، به عروض موت ملک از مالک بیرون میاد یا اون حق تقدمش محفوظه؟ یعنی این جزء مباحات میشه. زمینی که در اثر رانش کوه جا به جا شده دیگه قابل بهره برداری نیست، نظیر آب دریا میشه، جزء مباحات است که هر کس احیا کرد مال او میشه یا حق اولویت مالک باقی است؟ اگر چنانچه این زمین مواتب الارض است، مأموره بالاصل بود، بله فرما شما درست است، چون مأموره بالاصل مال امام سلام الله علیه است، بر اساس نصوص احیا یا نصوص تحلیل و اباحه، اگر چنون چه این زمین مأمور بودم هر کس میرفت میگرفت مال او بود الان کما کان. حالا مرحوم شیخ در مبسوط فرمایشش این است که هر کس برود بگیرد احق میشود، نه مالک کلون علی مبنا. اما اگر مأمور بالعرض بالاحیا بود یا کسی این زمین رو خرید، حالا در اثر بیابی یا پرآبی این دیگه قابل استفاده نیست، رابطه ملک و مالک رأساً قصد می شود، این جزء مباهات اولیه است، یا اون مالک همچنان احق اولاست. یه وقت هست که او اعراض میکنه، وقتی که دید زمین رفت تو آب اعراض میکنه، آیا اعراض باعث قطع الغی ملکیت است یا نه؟ مرا ما اینا اینی و امثال اینا اینا این بزرگواران میفرمان به این که اون چه که قاطع ربط ملکی بین مالک و ملکه مالک و مملوک است، اون نقل و انتقال اختیاری است، اعراض اون ملکیت اون رابطه رو قطع نمی کند. یعنی اگر کسی یه فرشی داشت خواست رابطه ملکی خود با اون فرش رو قطع کند، باید یا ببخشه بلا عوض یا مع العوض منتقل کنه به دیگری، حالا یا وقف بکنه یا هبه میکنه یا میفروشه، بالاخره با نقل و انتقال اختیاری رابطه ملکی رو قطع کنه. این فرش همینجا بندازه بره این رابطه قطع نمیشه. چرا؟ میگن اعراض باعث سلب الغی مالکیت نمیشود، چون انسان مسلط بر اموال است اما مسلط بر سلطنت نیست. شما که اعراض میکنید یعنی این سلطنتتون رها رها کردید. الناس مسلطون علی اموالهم نه مسلطون علی سلطنتهم. شما اعراض کردی بالاخره ملک مال شماست. یه وقتی یک هبه عمومی است که هر کس گرفت مال اوست، خب اعمال سلطنت کردی. یه وقتی هیچ حرف نمیزنی فرش رو گذاشید رفتی، این فرش همچنان مال شماست. در اعراض این چنین نیست که انسان مسلط بر سلطنت باشد، بتواند این سلطنت خود را هم صرف نظر کند. بالاخره فرش مال صاحب فرش است، بالاخره این صاحب فرش یه کار بکنه دیگه، یا به نقل و انتقال معوض یا بی عوض یا هبه یا غیر هبه به شخص معین یا به اشخاص عام. یه وقت میگه هر کی گرفت مال او بسیار بود. گاهی این رو به صورت فعل بیان میکند، گاهی به صورت قول، هر دوش درسته، ولی اعمال سلطنت کرد. اما نه فعل او دلالت دارد نه قول او دلالت دارد، بلکه اینکه او بخشید رها کرد و رفت، همچنان این ملک مال اوست. اعراض که این چنین نیست. اگر زمینی که موات بالعرض است مأموره بالاحیا بود مالک شخصی داشت، به چه دلیل شما میاد احیا تملک بکنید؟ خود این عروض موت قاطع ملکیت است. برای اینکه این قسم شفافتر بشه، من رو بایش با همسن رسوان لاری فرمودن به اینکه ما ممکن است بین این زمینی که فعلا موات است و قبلا مأمور بود، اگر قبلا این زمین ملک اون مالک قبلی بود بل احیا، ممکن است بگوییم حالا که موت عارضه شد رابطه ملکیت قطع شد. اما اگر چون که اون مالک قبلی به شراء مالک شد لا بل احیا، از کسی خرید، دلیل ندارد که با عروض موت رابطه ملکی قطع بشود. بیان ذلک این است که اون سبب مملک یا قدر خاص دارد محدود است یا نه؟ اونجا که قدر خاص دارد به مقدار قدر خودش اثر دارد. من احیا ارزن میتتن این یدور حول مدار الاحیا و مدار الحیات، تا اون لحظه که حیات هست مال محیی است. برای این که محیی که نخرید زنده کرد، حالا هم که مرد احیا در کار نیست. مگر احیا سبب تملیک نه ملکیت نبود؟ این احیا متقدر بود به قدر خاص، حالا قدرش رخت بربست، دیگه ملک شما نیست. طبعا لیل آثار شما مالکید، حالا که آثار رخت بربست. ولی اگر شما زمین را خریده باشید، زمین که آدم میخرد یه قدر خاص ندارد که، مخصوص نیست که، بی سبب ملکیت است الی یوم القیامه. خب حالا بر زمین خوش سالی شد، ترسالی شد، یا زیاد باران آمد یا چند سال باران نیامد، فعلا قابل استفاده نیست. به چه دلیل این ملک زمین از ملک شما بره بیرون؟ پس باید بین اون جایی که این زمین مواتب الارض قبلا ملک اون مالک قبلی بود، اگر مالک قبلی بل احیا مالک شده باشد، اونجا طبعا للآثاره. اما اگر به شراء مالک شده باشد الی یوم القیامه مال اوست. پس اگر کسی خواست این زمین مواتب الارض را احیا بکند، باید به اذن او باشد. این هم یه مطلب. این بله، اما در به این چنین نیست که طبعا للآثار ملک بیاره. وقتی گفت بعتو که هذه الارض، این زمین را الی یوم القیامه ملک مشتری کرد. اما اگر یه زمین مواتی را کسی احیا بکند، دلیل مملک ما چیست؟ من احیاست. چون احیا و حیات بخشیدن ملک آورده است، این مادام الحیات است. وقتی حیات به موت تبدیل شد، دلیل ندارد که این آقا مالک باشه. که این اراضی مفتوح الانورم که میگن ملک مسلمون هاست مالک میشن، در بخشای دیگر هم میگن مادامی که این آثارش هست. مرحوم جعفر کاتب قطار رضوان الله علیه، ایشون تو کتاب شریف کشف القطاب، اونجا که آیا زمینی که مسجد شد، اگر اون زمین مخرب شد، مسجد مخرب شد، میشه او رو فروخ یا نه، میشه مسجد اجاره داد یا نه، اون چی که تو ذهن همه ماست این است که مسجد برای همیشه مسجد است، قابل خرید و فروش نیست، برخلاف موقفات دیگر. زمین مسجد نمیشه فروخ، مسجد نمیشه اجاره داد انبار کرد. ایشون میفرما شما به اون وقف و کیفیت تملک واقف هم باید بنگرید. اگر زمینی را این واقف خرید و وقف مسجد کرد، بله الی یوم القیامه مسجد است. حالا اگه خراب شد، نمیشه رو فروخت، رو اجاره داد و مانند آن. اما اگر ملکیتش طبعا للآثار بود، خب او اصلا مالک ابد نبود، این مالک بدنه زمین بود طبعا للآثار، همین رو مسجد کرد. وقتی آثارش رخت بربست، مسجدیتش هم تزول. چرا نشه فروخت؟ چرا نشه اجاره داد؟ ایرشون تو کشف القطاع داره. برای اینکه این واقف به مقدار مالکیتش دارد وقف میکند، مالکیتش در یه مدار بسته بود. بیایید مسجدیت ابد بدی، این مسجدیت هم باید مدارش بسته باشه. شما این زمین را الال ابد مالکید یا مادام الاثار مالکید؟ اگر طبعا للآثار مالکید، فاذا ماتت الآثار وزارت الآثار، ملکیت هم رخت برمنده. اگر نه، زمین را الالعبد مالکید، این بدنه زمین را کسی خرید طبعا للآثار نیست که. اون آثار ممکن است در افزایش قیمت دخیل باشد، اما در محور بی که دخیل نیست. زمین رو دم خرید الابد مالک دیگه، همین زمین رو هم مسجد کرد میشه الابد مسجد. مرحوم شمسی میگه بین اینا باید فرق بذارید، این زمینی که موات است و قبلا ملک بود اون مالک با احیا مالک شد، خب حالا که با رانش زمین مرد دیگه از ملکیت اون میره بیرون، یا نه به شرا مالک شد همچنان ملک او باقی است. این تفصیل ایشون اینها قابل قبول است فرماشون ما شما سرزبالی. اما اون بحثی که اخیراً دارن که فرمود از هر در جمع بین روایات و رعایت آثار این است که احیا، که تقریباً فرمایش مرحوم شیخ طوسی رو میخوان تقویت کنن، احیا مملک بدن و متن زمین نیست بلکه حق تصرفی بدبره، این سخن ناسواب است. برای اینکه اونچه که قرائز اوغلاس به ارتکاز اوغلاس به سیره اوغلاس به سیره متشرع است در مرعا و منظر ائمه السلام، اینه که بدن زمین مالک میشدن. شما تمام این شهرها و روستاهایی که در عصر ائمه السلام بود و توسعه پیدا کرد، این چی نبود که این روستاها و این شهرها از اول همین مقدار بود که این زمین های بیابون های دامن های کوه اطراف شهر و روستا بود، در اثر کثرت جمعیت می رفتن این زمین رو احیا می کردن، اونجا خونه می ساختن، باغ می ساختن، به دیگه می فروختن، وقف می کردن، ارث می دادن و ائمه علیهم السلام همین رو می دیدن، همین رو امضا کردن. شما می فرمایید به این که احیا حق تصرف میاره نه ملکیت، این فرمایش پذیرشش مشکل است، اما اون قسمت درسته. مرحوم شیخ بقیه مباحث رو به کتاب احیای موات ارجاع دادن، اما اون چی که لازمه بحث بود در این قسمت سوم بیان کردن در اینجا. الحمدلله رب العالمین.